اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بحث ما در این جلسه نورانی در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها در رابطه با دعاهای انبیا در قرآن بود. عرض کردیم یک سلسله نیایش و دعا در قرآن به صورت مطلق آمده است. یک سلسله از نیایش ها و دعاها در قرآن کریم از لسان انبیا ذکر شده است. این دعاها که از زبان حضرت ابراهیم پیامبر، موسی پیامبر، عیسی پیامبر، زکریای پیامبر، از زبان انبیاء مختلفی آمده، توضیح این دعاها ما رو با هم دعا کردن آشنا می کند، هم با مسائل تربیتی و اخلاقی که انبیاء از خدا درخواست داشتند. بنده شبهای گذشته هر شبی یک دعا رو از پیامبری مطرح نمودم. امشب دعای حضرت نوح علی نبینا و آله و علیه السلام رو میخواییم عرض کنیم، که این پیغمبر گرامی در قرآن کریم چند جا ذکر شده که از خدا 7 درخواست و حاجت داشت. البته بنده همه این 7 درخواست رو نمیخوام مطرح کنم چون فرصت طرحش نیست. از خدا نابودی کفار رو میخواست، از خدا فرود در یک سرزمین با برکت رو میخواست، از خدا میخواست که نسل و دنباله کفار و معاندین از بین برود. اما اونی که من امشب مورد بحثمه این دعای جناب نوح پیامبر است که در آیه 10 سوره قمر آمده. فدعا ربه، یعنی نوح دعا کرد، از خدا خواست. فدعا ربه انی مقلوب فانتصر، خدایا مرو یاری کن، من نیازمند نصرت و یاری تو هستم. این دعا رو یه جای دیگه هم حضرت نوح از خدا خواسته است: رب انصرنی به ما کذبون، خدایا منو در مقابل این تکذیب ها یاری کن. این دعا رو حضرت صالح هم از خدا خواسته است که خدایا منو یاری کن. خود ما هم اگه قرآن ملاحظه فرموده باشید جاهای متعددی به صورت عام این درخواست مطرح است که فنصرنا، ما رو یاری کن، علی القوم الکافرین. پس تقاضای یاری خدا و نصرت الهی دعای حضرت نوح است، دعای حضرت صالح است، دعای انبیا و شخصیت‌های بزرگ است. حالا بحث من امشب این است: یاری خدا چیست؟ یاری خدا یه شرطی دارد. من این شرط رو عرض کنم، بعد 2 نکته رو خدمت شما توضیح بدم. شرطش اینه: ان تنصر الله ینصرکم، اگر شما خدا رو یاری کردید خدا شما رو یاری میکن. خب سوال، ما چجور خدا رو باید یاری کنیم؟ خدا چجور ما رو یاری کنه؟ من اگه برسم این دوتا رو امشب خدمت شما توضیح بدم. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کردید خدا یاریتون میکنه. و قرآن کریم میفرماید: ان ینصرکم الله، اگر خدا شما رو یاری کرد فلا غالب لکم، هیچگاه مغلوب نمیشید. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم و ان یخذلکم، اگر خدا کسی رو زمین زد فمن ذا الذی ینصرکم، چی میخواد یاری کنه؟ چقدر زیباست پیام این آیه. ببینید چقدر قرآن کریم با صراحت داره میفرماید ان ینصرکم الله، اگر خدا شما رو یاری کنه فلا غالب لکم، هیچ کس بر شما غلبه نمی کنه. و ان یخذلکم، اگر خدا شما رو رها کنه، خدا کسی رو زمین نمیزنه، یاری نکنه، رها کنه، یاری نکردن و اینجا گفته خذلان، اگر شما رو به خودتون واگذار کنه فمن ذا الذی ینصرکم، کی میخواد شما رو یاری کنه، کی میخواد شما رو کمک کنه؟ پس دو تا بحث اینجا مطرح است، یک خدا چجور ما رو یاری میکند، دو ما چجور خدا رو یاری کنیم. البته بحث دوم نشانه لطف خداست و الا یاری کردن ما به خدا اصلا معنا ندارد. امیر المومنین در نامه 53 نهج البلاغه میفرماید کیفه یستن سرکم، خدا چطور آخه از شما یاری بخواد؟ خدایی که خود شما رو او آفریده، خدایی که همه آسمان و زمین برا اوست، این که میگه ان تنصر الله، خدا رو یاری کنید، این مثل بلا تشبیه یک معلم استاد مدرسه ابتدایی اول ابتدایی اگه به دانش آموز اول ابتدایی گفت منو با درس خوندنت یاری کن، این معناش این نیست که تو آب بابایی که میخونی به من یاد بده، نه، این خودش لیسانس فوق دیپلم سالها تحصیل کرده. وقتی به محصل اول ابتدایی یک دبیر با سابقه ما مدرک میگه بچه جان با درس خوندنت منو یاری کن، این یاری یاریه به معنای اصطلاحیش نیست، چون نیازی به این ندارد. امیرالمومنین میفرماید خدا اگه به شما تو قرآن فرموده به خدا قرض بدید، من ذا الذی یقرض الله، به خدا قرض بدید، آخه معنا دارد ما به خدا قرض بدیم؟ پول ما مال خداست، زندگی ما مال خداست. اگه میفرماید خدا رو یاری کنید، خب ما که خدا نیاز به یاری ما ندارد. این همین مثالی که زدمه، یعنی در واقع این یاری به خود شما برمیگردد. حالا خدا چجور ما رو یاری میکنه؟ دو جور یاری داریم، خوب دقت کنید. یک یاری خدا فیزیکی است، تو جنگ، تو مسائلی که پیش میاد کمک کنه انسان رو شکست نخوره. مثلا شما تو جنگ بدر ببینید 313 نفر مقابل 1000 نفر، قرآن مجید میفرماید خدا مسلمان‌ها رو تو بدر یاری کرد. یاری چی؟ یاری که پیروز شدن. لقد نصرکم الله به بدر. چجور خدا یاری کرد مسلمان‌ها رو تو بدر 313 نفر رو؟ یک، خدا میگه تو دل کافرها ترس انداختیم، یاری خداست دیگه. سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، 1000 نفر از 300 نفر میترسید، یکی از یاریای خداست. دو، خدا میفرماید رقم مسلمونا رو پیش کافرها دو برابر جلوه دادیم، 300 تا بودن 313 تا، ولی نگاه میکردن 626 تا میدیدن، دو برابر میدیدن. یرونهم مثلیهم، مثلی یعنی دو برابر، رقم مسلمان رو نسبت به کفار دو برابر نشون دادیم. این دو. دیگه چجور یاری کرد؟ میفرماید به الف من الملائکه، 1000 تا فرشته فرستادیم. عجب، 1000 تا فرشته تو جنگ بدر. دیگه چجور یاری کرد؟ انزل سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، آرامش دادیم به پیغمبر و مؤمنا، آرامشی که دادیم به مؤمن، ترسی که دادیم به کافر. این دوتا، رقم مسلمان رو دو برابر جلوه دادیم، فرشته ها رو فرستادیم جنگ بعد، پیغمبر اکرم پیروز شد. چرا؟ چون مسلمان بر خدا اتکا کرده. یه وقتی برگشتن بعضی از مشرکا به مدینه، به مکه، ابو سفیان و عده‌ای برگشتن به مکه، ابو رافع غلام عباس عموی پیغمبر است ایستاده بود. ابو سفیان آمد، ابو لهب ازش پرسید چه خبر، چون ابو لهب نبوده تو جنگ بعد، پرسید چه خبر؟ گفت چی بهت بگم، همینقدر بهت بگم، اینا نبودن می جنگیدن، ما این همه آدم از جلوی اینا فرار کردیم و مثل تیر و باران ریختن رو سر ما، اصلا نفهمیدیم چی شد. 70 تا کشته گذاشتیم، 70 تا اسیرم گذاشتیم در رفت، نفهمیدم چی شد. ابو رافع که غلام عباس عموی پیغمبره گفت چرا نفهمیدی چی شد؟ بگو خدا یاریشون کرد، بگو فرشته ها یاریشون کرده. این دیگه حالا خودش شکست خورده بود، درد داشت، اینم نمک به زخمش میپاشید، عصبانی شد، گرفت زیر کتک ابو لهب ابو رافع و گرفت زیر کتک تا میخورد رو زد. همسر عباس عموی پیامبر گفت چرا او رو میزنی؟ چرا او رو میزنی؟ شما شکست خوردید، شما پیروز نشدید، شما در واقع در مقابل مسلمان ها کم آورده اید، چرا این بنده خدا راست میگه؟ صبر کنید، عباس همسر من، ام فضل میگه همسر من و ارباب این بیاد ببینم جلو اونم جرأت دارید بهش بزنید. با فرض اینکه خود عباس هم تو جنگ بعد جزو اسرا بوده، حالا بعضی گفتن تقیه بوده، بعضی گفتن نه مجبور بود آمد، ولی میخوام اینو عرض کنم، اونقدر خداوند تبارک و تعالی زیبا اینها رو یاری کرد که میفرماید و ما رمیت از رمیت، پیغمبر این تیرها رو شما نمینداختید، خدا مینداخت، ولکن الله رما. شیا کشته شدن تو بدر، ابو جهل، عبدالله ابن مسعودی که یه وقتی از ابو جهل کتک خورده بود، صورتش رو زخم کرده بود، پرده گوشش رو پاره کرده بود، نشست تو جنگ بدر رو سینه ابو جهل سر نحسش رو از بدن جدا کرد. اینجور افرادی که به قول ابو سفیان گفت غلامای خودمون بر ما پیروز شده، آدمایی که تا پریروز غلام ما بودن، برده ما بودن، اینا تو بدر بر ما پیروز شدن. این یه جور پیروزیست، اما پیروزی آقا همیشه این نیست. نمیخوایم بگیم احد اگه مسلمونا شکست خوردن خدا یاری نکرد، نمیخوایم بگیم کربلا مثلا همین جریان پیش اومد یا نیامد امام حسین به ظاهر اصحابشو از دست داد. نه، پیروزی مطابق هدفه. هدف چیه؟ اون هدف تحقق پیدا کنه میشه پیروزی. هدف امام حسین اصلاح بود، هدف امام حسین مبارزه با یزید بود، هدف امام حسین بالا رفتن قدرت مسلمان ها و شکستن جهل بود، به این هدف رسید، پس امام حسین هم پیروز است. نمیخوایم پیروزی رو همیشه فیزیکی معنا کنیم، نه. وقتی که در شام یک کسی از امام سجاد پرسید آقا شما پیروز شدید یا یزید، امام فرمود صبر کن موقع اذان بشه ببین نام جد من تو اذان میاد یا نام جد یزید. ببین وقتی فریاد اشهد ان محمد رسول الله، این نام نام جد من است. ولذا همیشه چنین نیست که ما به دنبال این باشیم که پیروزی فیزیکی باشد، نه. اسلام اگه کسی برای خدا گام بردارد شکستش هم نصرت است. این یک پیروزی، پیروزی فیزیکی. اما قسم دوم، خوب دقت کنید، یک نصرتی داریم که مربوط به جبهه جنگ نیست، مربوط به مبارزه با دشمن نیست. اون نصرت اسمش توفیق است. یکی از طرق یاری کردن خدا نسبت به ما اینه که به ما توفیق بده. اینه که یکی توفیق عبادت داره، توفیق مسلمانی داره، توفیق اعتقادات داره، توفیق عاقبت به خیر شدن، این خودش نصرت خداست. بذارید دوتا حدیث قشنگ براتون بخوانم. حدیث اول از پیغمبر اکرم است، فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بخواد یه بنده رو یاری کنه، دوستش داشته باشه، کمکش کنه، چه کار میکنه؟ تحره قبل موته، یه کاری میکنه این قبل از مرگش پاک بشه، پاک از دنیا بره. قیل یا رسول الله، گفتن یا رسول الله چطور خدا پاک میکنه او رو؟ فرمودن پیغمبر گرامی اسلام، فرمودن عمل صالح یلهمه، یه عمل صالحی، یه کار خوبی تو زندگیش قرار میده که به این وسیله پاک بشه و از دنیا مسلمان و متدین از دنیا بره. این یکی از نشانه های یاری خداست. اگه توفیق توبه، توفیق نماز شب، توفیق زیارت، توفیق رفیق خوب برات پیدا شد، این یاری خداست. ان الله اذا اراد به عبد خیرا، شما هر رو ببینید، این یاری خداست که صبح عاشورا آمده به کاروان حسینی پیوسته است. یاری خدا گاهی اینطور است که انسان قبل از مرگ پاک از دنیا بره. پیغمبر گرامی اسلام تو مدینه که بودن یه نوجوانی بود، این یهودی بود، می آمد خدمت حضرت، گاهی سلام میکرد، حضرت رو دوست داشت، ارادت داشت. بیمار شد این نوجوان، بیماری سخت و صعب العلاج. رسول خدا اومد عیادتش، پرسیدن به او، پیشنهاد دادن، فرمودن میخوای مسلمان بشی؟ نوجوان یهودی، تو که در حال احتضاری میخوای مسلمان بشی و از دنیا بری؟ پدرش هم نشسته بود، بودن آقا پدرم اجازه بده. حضرت به پدرش فرمودن، پدرم با این که شاید قلبن خیلی موافق نبود اما مخالفتی نکرد. رسول خدا شهادتین رو به او القا کردن، شهادتین گفت مسلمان شد. بعدم خود رسول الله بدنش رو به خاک سپرد و فرمودن خدا رو شکر که من امروز یک کسی رو از کفر و از بفرمایید که مذهبی که داشت، مذهب ناروایی که داشت، نجات دادم، به اسلام آوردم. این میشود توفیق، میشه نصرت. یک کسی در این حالت داریم، افرادی تو تاریخ، عمرو بن ثابت تو جنگ احد اومد خدمت پیغمبر، ایشون قبلا مشرک بود، اهل ربا بود، اهل معصیت بود، آمد اونجا تو جنگ احد عرض کرد یا رسول الله من اومدم مسلمان بشم. فرمود خودت میدانی اسلام رو میتونی بپذیری، اسلام روش به همه باز است، در به پذیرش باز است. شهادتین گفت، عرض کرد یا رسول الله اجازه بدید من برم میدان بجنگم. فرمود برو، رفت میدان، شهید شد. نه یه نماز، نه یه روز، این عاقبت به خیریه دیگه، آخرین لحظه. معاویه ابن وهب میگه میرفتیم مکه، این روایت تو کافی شریفه، یه پیرمردی تو کاروان ما بود، آدم خوبی بود ولی محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت نداشت، شیعه نبود، مریض شد، آخرین لحظاتش بود، میگه من رفتم بالا سرش با برادرزادش، یه مقداری معارف اسلامی رو براش گفتیم، یه مقداری راجع به سقیفه و قدیر و ولایت امیرالمومنین براش صحبت کردم. این همینطور که در حال بیماری و احتضار بود خوب گوش داد، آخرین لحظه گفت انا علا ما انتم علی، من همینایی که شما میگید قبول دارم، همینایی که شما میگید قبول دارم. اتفاقا ایشون از دنیا رفت. بعد از این جریان رفتم خدمت آقا امام صادق، گفتم آقا این بهشتی شد؟ فرمود بله، چرا بهشتی نشد؟ همون لحظه آخر خدا این توفیق بهش داد. پس ببینید یاری خدا دو شکله، یکی یاری فیزیکی مثل جنگ بدر، یکی توفیقاتی که به انسان میده. بذارید یه حدیث دیگه هم براتون بخوانم، ببینید علامتای یاری خدا چیه. این حدیث هم از رسول خداست، فرمود ان الله اذا اراد به عبد خیرا، خدا اگه بخواد یه بنده رو کمک کنه، یاری کنه، خیر تو زندگیش قرار بده، محبتش رو به او ابراز کنه، سه تا علامت داره. ان الله اذا اراد به عبد خیرا فقهه فی الدین، یک دین شناس میشه، دینشو بشناسه، معارفش، نه یه عمری احکام و اشتباه انجام بده. دو زهده فی الدنیا، زهد پیدا میکنه، وابسته به دنیا نمیشه. سه بصره عیوبه، عیبای خودشو تشخیص میده، بفهمه اشکالش کینه است، حسادت، برش غلبه میکنه. پس اگر یک کسی عیب خودش شناخت، رفعش کرد، یک کسی زهده به دنیا یافت، یک کسی بفرمایید که احکام دینش رو شناخت، اینا همه توفیق الهی است. ان ینصرکم الله فلا غالب لکم. چی داریم عرض میکنیم تو این جلسه نورانی؟ داریم دعای حضرت نوح رو توضیح میدیم. رب، از خدا میخواد، و دعا ربهو، از خدا خواست. چی خواست؟ انی مغلوبن، من مغلوبم، تو غالبی، فانتصر، منو یاری کن. عرض کردیم یاری خدا دو شکله. خب بخش دوم عرایزمونم خلاصه کنیم و فرصت زیاد نگیرم، ما چطور میتونیم یاری خدا رو شامل خودمون کنیم؟ اینو دقت کنیم. ان تنصر الله ینصرکم، راه این که ما در معرض یاری، ببینید یاری خدا مثل باران میمونه، اگه کسی در معرض باران قرار نگرفت بهره‌مند نمیشه. چه کنیم در معرض، در اشعه یاری قرار بگیریم؟ من 11 تا راه تو یاد داشتم دارم، ولی چند تاشو برای شما عرض میکنم که چطور میشه تو معرض یاری خدا قرار گرفت. یکیش که روشن، از حرفام روشن شد، دعا. دعا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، از خدا بخوایم، تو دعای آخر سوره بقره دارد ونصرنا علی القوم الکافرین. خود خدا بخوایم تو قنوت بگیم رب، این دعا را از حضرت نوح یاد بگیریم، رب انی مقلوب فانتصر و انت خیر الناصرین. تو قنوت بگیم رب، این دعا را از حضرت نوح یاد بگیریم، رب انی مقلوب فانتصر و انت خیر الناصرین. یه راهش این آدم از خدا یاری بخواد، غرور نگیردش. ببین آقا، اگر انسان خود رو ندید، خدا رو دید، خدا او رو بزرگ میکنه. اگر خود رو دید، خدا رو ندید، خدا او رو زمین میزنه. شما ببینید تو جنگ حنین مسلمونا یه خورده خودشون رو دیدن، خدا رو ندیدن. همین آدمایی که یک سوم کفار بودن تو بدر و پیروز شدن، در حنین خود دیدن خدا ندیدن، به کثرتشون مقرور شدن، چون جمعیتشون زیاد بود، گفتن ما که همیشه کم بودیم پیروز میشد، حال که ما چند برابر دشمنیم. اونجا قرآن میفرماید و یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم، غرور شما رو گرفت شکست خورد. این یکی از نکات. شما دعای عرفه امام حسین ببینید، اصلا خود رو ندیده، همش خدا. دعای عرفه هی میگه رب انت الذی اعطیت، انت الذی، تو دادی، تو بخشیدی، تو کمک کردی، تو یاری، من بد کردم، من ظلم کردم، من خطا، هی خود رو آورده پایین، خدا رو برده بالا. هر چی خدا رو بالا بردی، خود تو پایین آوردی، خدا عزیزت میکنه. شما مناجات کوفه رو نگاه کنید، مولای یا مولای انت الغنی و انا الفقیر، تو غنی و من فقیر، انت الرب و انا المربوب، تو ربی و من بنده، انت المعبود و انا العبد، هی خدا رو برده بالا، امیرالمومنین خود رو آورده پایین. پس یک راه برخورداری از نصرت خدا دعاست، خدا رو بزرگ دیدن و خود رو کوچک دیدن. دوم صبر. رسول خدا فرمود ان النصر مع الصبر، نصر و پیروزی با حوصله است، با صبر. کسی تحمل نباید، حاجت که داری فوراً انتظار داشته باشه صبح مثلا حالا کارت انجام بشه، نه، حسن ظن داشته باش تو دعا و ظن ان حاجتک بالباب، اما صبور باش، پر حوصله باش. اونقدر نوح رو، همین دعا رو نوح پیغمبره دیگه، داریم اونو توضیح میدیم، انی مقلوب فانتصر، اونقدر نسخرش کرده، در بیابان کشتی میساخت، آن یکی میگفت بیکاری مگر، یا شدی فرتوت و عقلت شد ز سر، میگفتن کارا دیگه نگرفته، تو بیابون کشتی میسازی، کجا میخوای ببری، آب کو. اونقدر تمسخر. پیغمبر گرامی اسلام چقدر تحمل، ما اوزی نبیون، فرمودش پیغمبری به اندازه من اذیت نشد. ایوب پیغمبر، همه امکانات ازش گرفته شد، اولاد مریض، همسر مریض، فقیر، گرفتار، اما صبر. ان النصر، چقدر این حدیث زیباست، رسول خدا فرمود ان النصر مع الصبر والفرج مع الكرب والعسر مع اليسر، فرمود عسر واليسر مع العسر، یسر با عسر، یعنی آسانی با تحمل سختی است. این یک. فرج با کرب، یعنی سختی ها که تحمل شد فرج میشه، و نصرت با صبر است. اینم یک راهش. راه سوم، اینا رو از قرآن میگم، قرآن کریم میفرماید تقواست. شما برای خدا گناه نکن، خدا راه نشونت میده. من یتق الله یجعل له مخرج، من یتق الله یجعل له مخرج. بعضی گفتن این آیه در مورد کسی نازل شد که این اسیر بود تو اردوگاه پیش دشمن، پدرش اومد خدمت پیغمبر اکرم، یا رسول الله فرزندم اسیره. پیغمبر اکرم سفارش کرد تقوا داشته باشه، صبور باشه. اتفاقا یکی از روزها توانست فرار کنه از اردوگاه، اسب اون نگهبان رو برداشت، سوار شد و فرار کرد، آمد مدینه خدمت رسول خود. بعضی گفتن این آیه یا اینجا نازل شد یا اینجا خواند پیغمبر من یتق الله یجعل له مخرج. ممکنه یه وقت همه راه ها مسدود بشه، اما یه روزنه های باز میمونه. تنها جایی که روزنه ندارد مسیر گناه است، مسیر گناه مسدوده، بنبست. امام حسین میفرماید من هاول امرا به معصیت الله، هر کی از راه گناه بخواد به هدف برسه، آخرش رسوا میشه، آخرش گیر میفته. اما خدا میگه ما اگه درهام که بسته بود روزنه قرار میدیم،
من یتق الله یجعل له مخرجا، برای شما راه خروج قرار میده. پس یک راه برخورداری از نصرت الهی تقواست. چرا روایت داریم جوونی که نگاهش به نامحرم بیفته چشم ببنده یا سر به آسمان بلند کنه برای خدا نگاه نکنه، خدا میگه من تو رو یاری میکنم. شاب و نشأ فی طاعت الله، جوونی که در اطاعت رشد کنه خدا میگه من یاریش میکنم. پس تقوا یک راه برخورداری از نصرت الهی است. ان تنصر الله ینصرکم، اگر خدا رو یاری کردی چجور خدا رو یاری کنیم؟ امیر المومنین به عثمان ابن حنیف نوشت اعینونی به ورع و اجتهاد، ما رو با تقواتون یاری کنید. تقواتون. سعسعت ابن سوهان مریض بود، امیر المومنین آمد عیادتش. سعسعه شخصیت بارزیست، مسجدش کنار مسجد سهله است، اول مرثیه خان امیر المومنینه، کسیه که ارادت خاص به این خاندان داره، برادر دو شهیده، دو داداشش تو جمل از دست داده، حالش نامساعد بود. آقا اومد عیادتش، احوالش رو پرسید. وقتی امیر المومنین میخواست بره فرمود سعسعه افتخار نکنی بگی علی اومد دیدن من، دیگه جام تو بهشته. با انظر الی عملک، نگاه کن به عمل کرده خودت، به عیادت من مغرور نشو، به همجواری حضرت معصومه و امام رضا مغرور نشو. اتفاقا تکلیف تو سنگین تره، تویی که هر روز نگاهت به گنبد حرم حضرت معصومه یا امام رضا یا تو شهر مذهبی یا تو کشور ولایت یا تو کشور شیعه هستی، مسئولیت تو سنگین تره. امیر المومنین به سعسعه‌ای که فانی در امیر المومنین بود، عاشق امیر المومنین بود، فرمود لا تفتخر به عیادتی، یا افتخار نکنی به عیادت منو، خودت نگاه کن. پس عزیزان راه یاری خدا ایناییست که عرض کردم: دعا، صبر، تقوا، توکل. قرآن میفرماید من یتق الله، کسی که یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب و من یتوکل علی الله فهو حسبه، اونی که اتکایش به خدا باشه. شب معراج خدا به پیغمبرش فرمود، فرمود پیامبر من بالاترین عمل توکل بر من است. توکل میدونید معناش چیه دیگه؟ کسی وکیل میگیره که خودش ناتوان باشه، خودش آشنا نباشه. وکیل خوبم سه چهار تا ویژگی باید داشته باشه: یکی آگاه باشه، بدونه، بلد باشه، یکی قدرت داشته باشه، سواد و علم داشته باشه اما ضعیف باشه کاری ازش نمیاد، قدرت داشته باشه، یکی دلسوز باشه، واقعا برای پول کار نکنه، دلش بسوزه بخواد کار شما رو راه بندازه. یکی هم از ویژگی های وکیل خوب این است که پرحوصله باشه. این چهار تا ویژگی یه وکیل خوبه: آگاهی، قدرت، دلسوزی برای کار و حوصله و حلم. خب خدا این چهار تا صفت شما بخواید تو خدا بررسی کنید، کی علمش از خدا بالا؟ اصلا قابل مقایسه است؟ همه ی علما ناقصه، فقط اوست که علمش کامل است. می فرماید که علیمون به کل شیء، عالم الغیب و شهاده، این علمش. قدرت، قدیرون علی کل شیء. دلسوز، فرمود اگه محبت 100 قسمت باشه 99 قسمت پیش خداست. بردباری، چقدر تو قرآن میگه حلیمون یا حلیمن لا یعجل، تو دعای جوشن نمیگی. خب آدم این وکیل به این خوبی، کسی که هم عالم، هم قادر، هم بفرمایید بردبار، هم دلسوز، کسی که غنی محض است، هیچ هدفی ندارد، جمله کائنات کافر بشن خدا میگه من لطمه وارد نمیشه، انتم الفقرا، او شما نیازمندید، او به شما نیاز نداره. حیف نیست آدم این وکیل رو رها کنه بره سراغ بشر، سراغ اسباب مادی، تکیه کنه بر افرادی که خودشون هم وابستن. حالا دیدید چقدر قشنگ میشه یاری خدا رو شامل کرد. ان تنصر الله ینصرکم، خدا چجور یاری میکنه؟ گاهی فیزیکی مثل جنگ بدر، گاهی توفیقات. ما چجور یاری کنیم؟ با دعا، با صبر، با توکل، با تقوا، با سخن استوار. قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم و یغفر لکم ذنوبکم. با قلب سلیم، یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب. اینا راه برخورداری از نصرت خداست. قلب سلیم، قول سدید، صبر، تقوا، توکل. ان تنصر الله ینصرکم. امیدواریم همه ما توفیق بهره‌مندی از نصرت الهی رو داشته باشیم و انشاءالله جزو کسانی باشیم که اونطور که خود خدا فرموده بتوانیم با عملمون، با تقوامون، با توکلمون یاری دین و خدا بنماییم. خب من دیگه بیش از این شما رو خسته نکنم. نام و ذکر مصیبتی از ابوالفضل العباس داشتند، منم در این روزهای پایانی ماه صفر در آستانه رحلت پیامبر و شهادت امام رضا و امام حسن مجتبی دلهای شما رو روانه کنم کنار نهر علقمه. السلام علیک ایها العبد الصالح المطیع لله و لرسوله. عباس حسین رو یاری کرد برای خدا، عباس در مقابل حسین ادب به خرج داد به خاطر خدا، ابوالفضل علیه السلام خود و سه برادرش کربلا فدا شدن، به تعبیر مادرش ام البنین کلهم به فداء الحسین، همشون به فدای حسین. این عظمتی که خدا به این شخصیت بزرگوار داده، حرم مستقل، زیارت مستقل، امام صادق برای زیارت کنه، این باب الحوائج بودن. چرا؟ چون امام حسین عباس رو باب این حاجات قرار، خود ابوالفضل، خود امام حسین ارجاع میده، خود ابا عبدالله شما رو میفرسته وقتی از حرمش میای بیرون، مثل جدش، مثل آقا امام صادق علیه السلام که راوی میگه وقتی از زیارت قبر امام حسین فارغ شدیم، آقا من فرمودن بیا بریم زیارت عمویم عباس. و این زیارت ابوالفضل تو مقاطع زیارت منصوص از امام صادق و امام معصوم است. این مقام این شخصیت است که امام حسین شب عاشورا و عصر تاسوعا وقتی او را میخواد بفرسته برای مهلت گرفتن، میفرماید به نفسی اند داداشم، حسین به قربان تو، حسین به فدای تو. چه شخصیت و چه عظمتی است که ابا عبدالله میاد به نفسی اند، وقتی هم کنار بدنش میاد، اخی یا نور عینی یا شقیقی، برادرم نور چشمم. درست عباس امام حسین رو نوشتن مولا صدا میزد، اما امام حسین همیشه او رو برادر صدا میزد، اخی یا نور عینی یا شقیقی فلی قد کنت که رکن الوسیقی. به قول اون شاعر، یکی از نواده های ابوالفضل عباس که زمان امام صادق بوده، یه شعری سروده برای جدش ابوالفضل عباس. یه بیتش اینه، میگه احق الناس ان یبکا علیه فتن ابکل حسین بکربلا. یعنی مردم سزاواره برای کسی گریه کنید که حسین براش گریه کرده، ابا عبدالله برای جفت برادراش گریه کرده. تو این محرم و سفر یه روز نشست کنار بدن امام حسن تو قبرستان بقی گریه کرد، یه روزم کنار نهر علقمه اومد بدن عباس رو روی زمین دید، دیده وا کن که طبیبت سر بالی نابد، دیده وا کن که حسین با دل خونی نامد، دیده برم من ای سر و به خون قلتیده، تا نگوید حسین داغ برادر دیده، زن و بچه از خیمه بیرون ریختن، بچه ها اومدن ایستادن، عمو رفته، بابا رفته، دیگه مردی نمونده از خیمه دفاع کنه، الان با هم میان، الان عمو آب میاره. یه وقت دیدن ابا عبدالله سر و پایین انداخته، داغ برادر سخته، سخت‌تر از اون خبر آوردنه، ساعد الله قلبک یا ابا عبدالله. آمد و آمد،
حالا کی جلو بره کی بپرسه، دختر کوچولو روید دوید جلو، بابا بابا عینم میل عباس، بابا امو جانم عباس چی شد بابا، نمیتونه به زبان بگه، داغ دیده داغ داره، داغ روی داغ اومده، خودش کنار بدن عباس بوده، یکی باید خود حسینو تسلیت بگه، چجور این بچه رو آرام کنه، دستشو گرفت آورد کنار خیمه عباس، عمود خیمه رو خوابان، یعنی بچه ها دیگه منتظر نمانید، حسین دیگه سقا ندارد، دیگه علمدار ندارد، الیوم نامت بک ایانون لم تنم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. چند مرتبه این آیه شریفه رو برای شفای بیماران، رفع گرفتاری ها متوسل میشیم به آقا ابوالفضل العباس، این شخصیت بزرگوار رو واسطه قرار میدیم برای شفای همه بیماران، مخصوصا اونایی که بیمارستانن، بستری‌ان، حالشون مساعد نیست. ان شاء الله خدا به همشون شفا عنایت بفرماید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. به باب الحوائج ابوالفضل العباس و اخیه و ابیه و امه، یا الله خدا به عظمت ابوالفضل العباس عموی امام زمان قسمت میدیم در ظهور حضرت حجت تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار. به عظمت امام زمان بیماران ما لباس عافیت بپوشان، بیماران منظور این جمع شفا عنایت بفرما. خدایا جوانهای ما، فرزندان ما، نسل ما صالح سالم متدین عاقبت به خیر قرار بده. موجبات شغل و ازدواج و تحصیل جوانهامونو فراهم بفرما. رفع گرفتاری از جامعه ما بنما. ریشه های فقر و فساد و بیکاری و گرانی و اعتیاد از این کشور ریشه‌کن بگردان. امسال رو سال نابودی اسرائیل امریکا قرار بده. به مقربان درگاهت کشور و نظام و مملکت و امنیت و استقلال و آزادی و تمامیت ارضی و رهبر عظیم و شأن ما سلامت عزت عنایت بفرما. خداوند از این جلسه فیض و بشارت به روح شهدا، اموات این جمع، روح بلند و ملکوتی امام عاهد و واصل بنما. خداوندا چشمای ما به جمال امام زمان منور بگردان. و اجل اللهم فی فرجه